کالا رو خریداری بکنه بفروشه. بنابراین این کار ارزشمندی است که میتونه خیلی به اصطلاح صادرات رو رونق بده و هم واردات رو محدود بکنه و هم شفافیت ایجاد بکنه و در حد حالا خالی فروشی هایی که قبلا وجود داشت و دقیقا به اصطلاح مشکلاتی که الان تو سیستم ارز نیمایی داشتیم رو میتونه حل بکنه. ما دیشب حدود 3 ساعت و نیم جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و شما تعدادی از دوستان در حوزه اقتصادی کار کردن. امروز صبح هم ساعت 9:12 جلسه دوباره با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی سازمان بهرام بودجه توی مجلس برگزار شد و انشاءالله داریم گزارش رو آماده میکنیم که فردا توی سند همزمان با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ما یک گزارش از کمیسیون اقتصادی هم داشته باشیم که انشاءالله بتونیم در واقع هم نمایندگان رو در جریان بذاریم و گزارش هم به مردم ارائه بکنیم و در واقع حالا از نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان هم استفاده بکنیم. بنابراین اصطلاح حالا فردا جزئیات ان شاءالله شد. من چون توی جلسه هستم بیشتر از این نمیتونم خدمت شما باشم. در همین
حد من یه سوالی دارم آقای دکتر، فرصت نداری؟
نه چون این جلسه اومدم میخواد دیرم کردم دیگه، خیلی نظر اخلاقی درست نیست بیشتر از این.
به هر حال تشکر میکنم، کاش میشد بیشتر از شما سوال بپرسیم.
خواهش میکنم،
خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. خب اتفاقا سوال داشتیم دیگه از ایشون، ولی خب واقعا توی جلسه بودم و بعد برمیگشتن. قبلش هم دوستان من گفتن که 3-4 دقیقه ایشون واقعا زمان بیشتر نداره صحبت کنه، ولی براشون دیدگاهشون خود گفتن دیگه، دیدگاه خودشون گفتن. و حالا احتمالاً عزیزان بانکی و اقتصادی ایشون رو قانع کردن که حالا اتفاقات خوبی میفته تو این زمینه. بریم سراغ آقای عباسی. آقای عباسی سوال جایی بپرسم یا حرف داری هم
در مورد؟ نه حرفم همون بود که عرض کردم خدمتتون، چون واقعا شفافیت خاصی نمیبینیم تو عرض تجاری.
صحبت چیه؟
کاملا توجیه کننده یه برنامه یه بانک مرکزی بوده، خیلی صادقانه و بیپرده. باید ببینیم این بانک مرکزی در سنوات قبل با دوستان مشابهی که در حال حاضر در مسند هستن چه خروجی پیدا کرده که این بانک مرکزی دوباره همون کار رو میخواد انجام بده. یک برنامه‌ای بود هفته گذشته در رادیو گفتگو حضور داشتیم در مورد ارز تجاری، اونجا اینو عرض کردم، گفتم لطفاً به تجار و بازرگان‌های واقعی در اتاق بازرگانی ایران اعتماد داشته باشید. این دوستان تجار واقعی هن، نه شرکت های خصولتی که عملا شما دولت خودتون دارید مدیریتش میکنید. من نسبت به فرمایشی که شما داشتید در مورد اون تجربهی که فکر کنم تو تایمی بود که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور بودن و قیمت ارز پایین بوده و تازه در ابتدای جهش بوده، خاطرم هست بانک مرکزی اومدن در اتاق بازرگانی و از اتاق بازرگانی راهکار خواستن، چون روند حرکت ارز خیلی شدید بود، اگر اشتباه نکنم روی 8 تومن و 9 تومن و این اعداد داشت میرفت، و راهکار اعضای اتاق بازرگانی رو برای یه تایم کوتاه فکر کنم همون 3 ماهی بود که فرمودید اجرا کردن، قیمت ارز کاهش پیدا کرد، 40% اون رشدش رو برگشت، ولی بعد از اون 3 ماه دوره تعطیل شد. این عدم اعتماد به تجار و بازرگان هایی که در اتاق بازرگانی صادقانه و در کف جامعه دارن
شاید به نفع بعضی از اون خصولتی ها،
دقیقاً به نفع
بعضی از اون صادرکننده های خاص بزرگ نباشه و بعد ربطش باشه به تسعیر. و خب بالاخره بدون تعارف بالاخره یه بخش هم دولت وقتی در رابطه تسعیر قرار میگیره دیگه بودجه ریالیش تامین میشه دیگه.
باید بگیم که ببینید عرض کردم
درسته
اصلا شک نکنید، شما 100 تا شرکت خصولتی بزرگ دارید، خب یک محقق یک پژوهشگر بره پیگیری بکنه به خصوص تو بخش بدنه کشاورزی وزارت جهاد، خب 100 تا شرکت، از این 100 تا شرکت 90 تاش تا قبل از 96 ورشکسته بودن. شما الان نگاه بکنید اسم میشه برد خیلی، چطور شده که الان اینا سودشون بالا؟ من یک عدد میگم، شما حسابداری آقای عباسی درسته؟
بله
حسابداری خوندید. در زمانی که 30% سود خالص پایان هر سال اتفاق بیفته میگن سود اتفاقی، درسته؟ یعنی هزینه ها در رفته. من خیلی راحت به شما میگم از سال 96 تا به امروز اگر شرکت هایی را که زیاد شرکت ها نیستن، زیاد سخت نیست شمارش بکنیم اینا رو، شرکت هایی را که بالای 30% سود خالص داشتن، که اگه سود خالص بینید یعنی باید 50% درآمد داشته بودن که سود خالص داشت، درسته؟ اگه سود خالص ببینیم، سرمایه اینا اگر 1000 واحد بوده امسال باید بشه 8000 واحد، یعنی 8 برابر شده. شما یک سرچ کوچیکی بکنید ببینید خیلی تا 500 برابر هم شده. این از درآمد نبوده، منافع از همین رانت نیمایی بوده. ما بخش خصولتی ها و اینا خیلی بالا رفتن از همین احتیاط ها. همین پولی که الان نیاوردن 28600 تومانی، امروز 63 تومن میتونن بفروشن دیگه، تسویه بکنن، یعنی چند برابر سود. ساده بگیم با هم دیگه، خیلی ساده بگیم، من میگم بشمارید در این 8 سال کسانی که درآمد 30% سود اتفاقی، که خیلی میگن ضرر کردیم، چطوری اینا اموالشون و دارایی هاشون بالای 500 برابر شده، درسته که اگه با درآمد سالم میرفتن با سود خالص 30% باید 8 برابر میشدن درآمدشون بسنجید. خیلی هم ورشکسته بودن تو اون زمان. پس این اتفاق خطای اشتباهاتی محاسباتی نبوده جناب مجری عزیز، این اصلا اشتباه محاسباتی نبوده، اصلا سفره را نگاه کردن به مردم نبوده، یک سودی بوده. الان هم این دستوریه، یعنی یک پله رفتیم بالاتر، یعنی ما 38 خورده یا 40 تومنی بوده نیمایی، الان بردیم کردیم 63 تومن. این باید آزاد میشد، اگه آزاد میشد قطعا قصه فرق میکرد. ما میگیم این خطای محاسباتیه، چشم پوشی میکنیم از اونی که تحریف تفسیر کردم، میگم خطای محاسباتی. اتفاقی که خواهد افتاد که همونی که اتاق در اوایل این موضوع گفت آقا آزاد بذارید، این اتفاق نیفتاده دوباره میافته، نه سال دیگر همین جا با هم بشینیم اتفاق خواهد افتاد، همین اتفاق خواهد افتاد. ما این سرکوب تولید کننده های اسمیامون، فعالان متوسطمونه و بخش کشاورزیمون. شما الان چه فکر میکنید چند هزار تومن پسته تو انبار از سال گذشته، امسال هم روش اضافه شده چون تا ژانویه نرفت بیرون، که چه اتفاقی داره میفته؟ اینا واقعیت های اصل نیستن. آقای همتی خودش همیشه توییت میزده انتقاد میکرد، ولی نمیدونم چطوری خودشون توییتاشون رو نمیشنویم و نمیبینیم، و خیلی من همیشه تعقیب میکردم، الان چیزی نمیشنوم و دوست داشتم ببینم اون آقایونی که دارن میگن، چون چندین سوال داشتم از این موضوع، سوال رو مطرح نمی کنم چون پاسخگویی نمی بینم، داریم با خودمون صحبت می کنیم. این موضوعیه که
نه سوالاتتون بگید، که اگه نیستن این جواب بدن که در حضور مردم چنمنده ها شما سوالاتتون،
یک مورد همین رو گفتن، چطوری 63 به چه چیزی اینا رو تشویق کرد و قانع که به 63 تومن برسن و تثبیت بکنن، مگر تثبیت کردن 4200 تومنی 28000 تومنی و و و خیلی چیزا رو مگر خط با آزمون خطا پیش نرفتیم، به خطا نرسیدیم؟ عرض و تقاضا رو شما مطرح کردید، درسته، یعنی عرض باید می اومد و عرض تقاضا بود خود به خود میشکست. نه من یه راهکار دیگر رو که خیلی از کارشناسا هم گفتن، آقا اونایی که با دارن از این معاملات تجاری و صادراتی دارن سوبسیدی رو میبرن، سوبسیدی دم مرز بدن، کالایی که دارن میرن همونجا پرداخت بکنن، آبقا آزاد. ببین چه اتفاقی میافتاد، ما نمیتونیم اینا بپذیریم. یعنی من بازرگانم علاوه بر بخش خصوصی نماینده بخش یه بازرگانم، میگم این نمیتونه. همین الان من درباره واردات خودم، چون صادرات میکنم و وارداتم میکنم، این منو قانع نمیکنه، رقبامو از من پیشی میگیرن 100%. این اتفاق فقط به نفع خصولتی ها خواهد شد، برای بخش خصوصی اون 20% اتفاق که نه اتفاق خوبی نیست، بلکه سرکوبم میکنه مجددا. ممنونم
آقای طالبیان.
ولی همطور که عرض کردم، چون به هر حال یک تصمیم هست که از چند وجه بهش پرداخته میشه، و هر کسی هم از ذهن خود شد یار من، این رو میتونیم بهش بپردازیم. حالا بحث حکرانی رو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به هر حال مطرح میکنن، میگن که بحث مدیریت بازار ارز هست و اینکه ما خودمون بتونیم با اینکه واقعیت‌های کف بازار هست خودمون رو منطبق کنیم. یعنی اینکه به جای اینکه بیایم یه نرخی رو تعریف بکنیم که فاصله زیادی تا بازار ارز آزاد داشته باشه، بیایم واقعی سازی کنیم. این یکی از ادله‌ای هست که مطرح میشه. این یک موضوع هست. و اینکه حالا به هر حال این تبعاتی که چند وجهی روی بحث عوامل تولید داره، بحث قدرت خرید مردم داره، دستمزد که اضافه نمیشه و به هر حال بحث منابع داخلی اینها هست، هم از یک طرف مطرح هست. واقعا اینجا یک تصمیمی هستش که میگم از چند وجه قابل بحث هست و بحث انضباط بخشی یا مدیریت رو مثلا میتونیم اگر بگیم با این روی کرد باشه شاید. حالا بعد به نظرم توی بحث مطالعات تطبیقی کشورهای دیگه هم که شاید شرایط چند نرخی دارن اینا باید پرداخته بشه. شاید مثلا جایی مثل پژوهشگاه پولی بانکی، اساتید دانشگاه، اینهایی که به هر حال الان مثلا تأثیرش رو بازار سرمایه که مطرح هست، من دیدم بعضی تحلیلایی که مثلا کدوم شاخص ها، حالا دوست عزیزم آقای دکتر یکتا اشاره فرمودن که بعضی ها مثلا اینا که خصولتی هستن یا اون گروه هایی که پتروشیمیا، فلزیا، معدنی ها، امثال هم صنایع فلزات رنگی و امثال هم، اینا ممکنه خب خوشحال باشن و حالا اینکه انباشت عدم تعهد ارزی رو داشته باشن شاید هم چشم انداز مثبتی دیده بشه. خب صرف حالا مثلا بحث خوشحالی از عدم تعهد ایفای تعهدات ارزی رو نباید دید. باید ببینیم اگر فرض کنیم حالا نقطه صفری هستیم که مثلا اون روزیه که این تصمیم گرفته شده با این دست فرمون، با این بحث تکنیکی شدم که توی بازاری که مثلا تعادل خودش رو تعریف کنه، اولا همچین حالا چون آقای دکتر خودشون آقای دکتر پرویزیان اشاره کردن که واقعا آیا این مفروضاتی که حالا به دانشوی اقتصاد ما میگفتیم حالا یا دانشوی اقتصاد میخوانن واقعا این سیمپلیفیکیشن و ساده سازی که هست توی با واقعیت عوامل مختلفی که معیارهای مختلفی هست توی کف زمین، کف بازار هم همینطوری هست، به همین راحتی میشه شبیه سازی کرد، اینها رو ساده سازی کرد. چاره ای آیا داره حاکمیت که یا یله ول بکنه این قضیه رو به امان خدا، یا اینکه کماکان البته بحث این که توی کالاهای اساسی اون حمایته باید باشه، بحث گورنمنت اینترونشن و بحثای مصادیق مارکت فیلیر یا شکست بازار هست که بحث مداخله دولت تو اون زمینه ها که باید باشه کماکان باید باشه، چون بالاخره قیمت رو، قیمت نهایی رو اضافه میکنه رو بعضی از چیزایی که بالاخره جنبه های حمایتی داره برای اقشار، بحث حالا نمیگیم سوسیالیست، بحث حمایتی حداقلی رو که داره، قدرت خرید مردم پایین نیاد یا سبد توانمندی خریدشون یا اون سفره مردم کوچیک نشه، اینها رو باید جز ملاحظات دید. به هر حال به دست میاریم چه از دست میدیم، ولی خب طبیعتاً این که حاکمیت هم به لحاظ این که یک انضباط بخشی بکنه، چه بسا به این تصمیم که از قبل هم بوده زمانی که بحث 4200 بحث 28900 بحث نیمایی ها بوده، همه این موارد مطرح بوده، کما اینکه اگر الان هم این اتفاق دوباره بیفته باز چند سال دیگه ادهی کنار هم میشن میگن خب این باز دوباره تصمیم غلطی بود، چرا کسی این شجاعت رو یا این جسارت رو خرج نداد که تک نرخی بشه. حالا به هر حال به نظر میگم
فکر میکنم این مقدار از زاویه اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه میشه تحلیل کرد موضوع رو، که بگیم بعدا میگه چرا این اتفاق نیفتاد، همین الان میشه از زاویه دید اقتصاد سیاسی و یا اقتصاد توسعه تحلیل کرد. کمک میگیرم از استادم که رو خط تلفن برنامه هستن، آقای دکتر سید مرتضی افقر، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر پرویزیان، دوستان حاضر در استودیو، شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون. صدای من میپیچه نمیدونم چرا.
برگشت شد از رادیو رو نباید شما صدا رو بشنوید، بعد صدا رو از گوشی تلفنتون
بشنوید. من از گوشی تلفن میشنوم فقط.
شاید هم روی مثلا بلنگچوت گذاشید، روی اسپیکر گذاشید بلنگ گذاشید. روی
اسپیکر هم نیست.
یا هنسفری اگر نسفری باشید.
هنسفری هم نیست. دارم مستقیم گوش میکنم. نمیدونم. میشه یه بار قطع کنن و دوباره بس کنین؟
چون میخواید یه بار دیگه تماس قطع و بس میکنن دوستان. بله. یه اتاق فرمایید قسم موسیقی بشنویم. تماس مجدد بیارید.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
خب ما الان داریم ارتباط رو با
بله هستم آقای دکتر.
آقای دکتر الان مشکل صدا حل شد؟
بله بله خدمتتون هستم.
خب بحث حذف ارز نیمایی بر اقتصاد، الان جملات آخری که داشت مطرح می‌شد تا این لحظه که تا دوباره تلفن برقرار بشه، آقای یکتا که تاجر هستن اتاق بازرگانی ایران روسیه، این جمله صریحو گفتن که آقا اگه توافقی است، توافق دیگه نرخ نباید تعیین بشه دستوری که، و این یعنی که یه پله دیگه رفتیم از 40 خورده‌ای رفتیم رو 60 خورده‌ای، و این یعنی کوچکتر شدن سفره مردم. تحلیل آقای یکتاست در استودیو الان گفتن و دوستان دیگه داشتن قبل از که با شما گفتگو بکنم.
دکتر پرویزیان، من چون برنامه رو از طریق رادیو گوش می‌کردم
در جریان. کامل در جریان هستی؟
بله بله.
تحلیل
بله.
شما هم از زاویه اقتصاد سیاسی، هم اقتصاد توسعه و هم از جانب مردم در سفره مردم.
بله. خب من کاملا مخالف دیدگاه های آقای یکتا هستم، از این منظر، از دیدگاه خودم که عرض میکنم. ببینید، ما باید یک سری واقعیات رو بپذیریم. شطر سواری دلا دلا نمیشه. باید بپذیریم شرایط اقتصادی ما و شرایط سیاسی ما غیر عادی، مثل شرایط جنگ. از منظر من حتی از زمان جنگ هم شرایط سخت‌تره، چون شرایط جنگ ما صادرات و واردات داشتیم، درسته یک ذره محدود بودیم با امریکا، اما هم نفت صادر میکردیم، هم کالا وارد میکردیم، حتی سلاح رو غیر مستقیم از خود امریکا میخریدیم، سلاح‌های امریکایی رو منظورم هست. بنابراین شرایط رو باید بپذیریم، شرایط غیر عادی است، بحرانی است، و سیاست‌های متناسب با این دوره، با این شرایط رو بپذیریم. نمیتونیم ما الان خودمون رو مقایسه کنیم با یک کشور اروپایی یا یک کشوری که هیچ مشکلی ندارد و بگیم بریم سراغ ارز آزاد. ارز آزاد هم اون معجزاتی که تو کتاب‌ها خوندن دوستان، الان شما هم اشاره کردید، با فرض اینکه شرط مارشال لرنر برقرار باشد و افزایش قیمت ارز صادرات رو زیاد کنه، خب چی اصلا ما صادر می‌کنیم؟ ما مواد معدنی صادر می‌کنیم، اینا که پوز نداره، پتروشیمی صادر کردن که پوز نداره، یا در واقع استقلال نمیاره، یا فولاد صادر کردن، اینا همه مواد نیست که باید در داخل تبدیل به کالاهای دیگه بشه. ما فقط گاز رو یک پروسه بردیم جلو، تبدیلش کردیم به پتروشیمی، و اون موقعی که باید تبدیل بشه به هزاران کالای نهایی دیگر و ارزش افزوده و شغلش در ایران باشه، اونا رو صادر میکنیم، پوز هم میدیم و میگیم که ارز آوری داریم. بنابراین این که بگیم کاهش ارزش پول ما منجر به افزایش صادرات میشه، اگر شما تکنولوژی پیشرفته صادر میکردید اون موقع میارزید یک چنین سخنانی. این که ما بیاییم با روسیه خودمون رو مقایسه بکنیم، فلان رئیس بانک مرکزی اونجا روسیه روسیه است، ایران اینجوری شرایط فعلی رو داره، روسیه یک اقتصاد قدرتمنده، یک دولت ابرقدرت بوده، حالا گرچه الان دچار مشکل شده، اصلا نمیشه این مقایسات رو انجام داد. میشه تجارب دیگران رو خوند و هر کجا قابل استفاده بود استفاده کرد، اما اینکه چشممون رو ببندیم بگیم کشور چین ارزش پولش رو کاهش داد بنابراین صادراتش زیاد شد، ما هم باید این کارو بکنیم. ما از زمان پایان جنگ تا به امروز داریم از این تقلیدهای نابجا میکنیم. مگه بعد از پایان جنگ نگفتیم این مناطق آزاد چه معجزه هایی کردن در فلان کشورها؟ ما رفتیم این همه هزینه کردیم، الان فقط تبدیل شدن به یک سری مناطق یا جزایر آزادی که ببخشید بنادر آزادی که هیچ خاصیتی برای کشور نداشته و ندارن. بنابراین نه مقایسات غلط بکنیم، نه ایران شبیه کشور دیگه است. شرایط ایران رو با شرایط فعلی خودمون بسنجیم، بدون اینکه بگم از کشورهای دیگه تجربه دیگران استفاده نکنیم، بکنیم، اما باید بپذیریم توی ایران هستیم، باید بپذیریم شرایط بحرانی. اینکه نکته دیگه اینکه ببینید میگن ارز باید تکنرخی میشد، من عرض بکنم تکنرخی نخواهد شد. دولت وظیفه داره، میگن آقای همتی اون زمان یه چیزایی میگفته، بله شما خودتونم الان اگر برید مدیر دولتی بشید و کل ایران رو ببینید نه فقط یک صادر کننده رو، اون وقت میبینید که افزایش قیمت ارز و تأثیراتی که روی سفره مردم خواهد داشت و اعتراضات بالقوه‌ای که بهشون گزارش میشه، اون باعث میشه دیگه یه جور دیگه از تو کتابا خارج بشن و با واقعیت اقتصادی کشور مواجه بشن. بنابراین ببینید وقتی بحث میکنیم آدرس غلط به دولت مردان ندیم. ارز الان افزایش پیدا بکنه، من معتقدم حتما باید کنترل بشود تو شرایط فعلی. وقتی شما بعضی آمارها 30 میلیون گاهی تا 60 میلیون فقیر رو در کشور اعلام میکنند، این با کدوم کشور میخواین مقایسه بکنید؟ اونم تو شرایطی که ما حالا دورهای وفور رو هم داشتیم و مردم با الگوهای دیگری آشنا بودن، باز اینم نمیشه مقایسه کرد. بنابراین این که به صورت ساده بگیم، از اون برم ببینید ارز بیرم که آزاد شد، شما 75 تا 80 درصد وارداتتون صرف تولید کالاهای داخلی میشه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستن. یعنی از این ور مثلا میخوایم صادرات رو زیاد بکنیم، صادرکننده ما راضی بشه، اونم عرض کردم نه، این صادراتی که فقط داریم منابع کشور رو تخلیه میکنیم. از اون ور واردات ما گرون میشن که در تولید داخل هم تاثیرگذار است و از تورم وارداتی رو بر مردم بیچاره داریم تحمیل میکنیم. تو شرایط بحرانی حتی امریکا هم دولت وارد میشه و از مردم آسیب پذیرشون حمایت میکنن، چه برسه به حالا کشوری مثل ما. بنابراین من عرضم این است که متناسب با ساختارهای فعلی، شرایط فعلی و ایران رو در نظر بگیریم و بر اساس وضعیت موجود. ما الان ببینید شرایط منطقه رو میدونیم چه شرایط داره، هیچ سرمایه‌گذاری الان تو شرایط فعلی مشکل داره. ما منتظر هستیم با بانی تشدید تحریم‌ها ترامپ بیاد و نمیدونیم چه اتفاقی میفته. بنابراین این سیاستگذار همه اینا رو در نظر میگیره و بعد مثلا تثبیت میکنه. این که یه عده‌ای سوء استفاده میکنن، خب برید گوش اون سوء استفاده کنندگان رو بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخواهیم یا نمیتوانیم چند نفر رو تنبیه بکنیم. 80 میلیون رو با افزایش قیمت‌ها میخوایم تنبیه بکنیم.
خب آقای دکتر افخر، یه بخشی از حرفاشون با شما مثل هم بود،
این هم حرف ما کاملا.
جناب دکتر افخر، من سلام عرض میکنم خدمت شما. من فکر کنم کامل صحبتامون رو نشنیدید. ما در مورد اینکه چند تا از شرکت‌های خصولتی دارن از این موضوع سو استفاده میکنن، پتروشیمیا، فولادیا، معادن، من با شما کاملا موافقم.
بله.
یعنی همه این تصمیماتی که شما دارید میگیرید کاملا درست آقای دکتر. ما کاملا موافق فرمایش شما هستیم. یعنی
بله.
اصل قصه ای که از این چند نرخ، من به عنوان یک بازرگان و یک فعال اقتصادی در محصولات کشاورزی دارم با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم. بله.
اولین کسی که از این تا به امروز از این چند نرخی ارزی صحبت کرد، استفاده کردن، همینایی بودن شما اسم بردید و من از اول صحبتم همینا اسم بردم. گفتم این اتفاق داره میفته. الان ببینید آقای دکتر، اولین مورد به شما بگم، حالا چون مسئول بانک مرکزی نیست به شما عرض میکنم، خیلی ها تصحیح حساب صادراتیشون رو در سال 1400، 401، 402 انجام ندادن.
بله.
زمانی که باید می آوردن، همین اغلب هم همینا هستن، همین قلدرای بله. هستن که ارز سیاه پشت قصه دارن.
کاملا درسته.
من بله. با شما، ما نظرمون یکیه، منتها یک جا ما با هم یک شکافی داره که اونو من به شما عرض میکنم.
بله.
اون این که اینایی که باید 3400 می آوردن با ارز همون زمان باید 28500 تومان تحویل میدادن یا 24 بله. تومان تحویل میدادن، ندادن، چون بله. میدونستن یک جایی ما سر پای حرفمون وایسیم دولت بر میگرده. امروز قانون دست پاشون رو باز گذاشته با 63 تومن بدن.
بله.
آقای دکتر، این دستور، این دستور خطاست، چون فردا، از فردای همین روز دارم با شما صحبت میکنم، 80 درصد اقتصاد دست همین ستایی که شما و من نام بردم.
بله.
اون 20 درصدی که ما این ور قصه هستیم واقعا داریم خفه میشیم. ببینید من با شما کاملا موافقم نباید معادن رو بفروشیم.
بله.
من با شما کاملا موافقم باید نفت و پتروشیمی و فولادیا که انرژی های مفتی دارن میگیرن میفروشن، با شما کاملا موافقم. ولی آقای دکتر من دارم به شما عرض، من دارم اینجا با مردممون عرض میکنم که چرا باید منی که مثلا همش 5 تا 8 میلیارد صادرات محصولات کشاورزی اون تو اصلا اون منطقه شما که خرما فروشامون الان گرفتار هستن، دو سیستم اینا گرفتار شدن. بس. چه اتفاق افتاده؟ کی میگه که من ارزمون بیارم اینجا تحویل بدم؟ مگر من سوبسیدی میگیرم؟ مگر من درآمدی سوبسیدی دارم؟ مگر اون کشاورز همه فشار کود و دارو و آب و کشت زرش همه رو داره آزاد میخره برای داره من؟ چرا باید پرداخت بکنه؟ چرا باید کشاورز دستش باز نشه؟ چرا باید شهرک های صنعتی که به درستی یاد کردید و واقعا نکته جالبی گفتید، چرا باید شهرک های صنعتیمون که دارن بیشترین درآمدشون از زحمات خودشون و کارمندش و کارگرش و فلان هم بیارن اینطوری دستوری؟
من موافقم.
من دارم اصلا ما انتقادمون از همین جاست.
درسته.
ما انتقادمون دقیقا از همین جاست. ما ظرفیت با کشاورزامون در همینه. من دارم به شما میگم که اگر این اتفاق میافتاد هیچ کدوم از این تخلفان نمیافتاد. 3 بار 4 بار شما همین درستی اشاره کردید، منم عرض کردم تو این جلسه، گفتم تا سال 96 تا سال 95 برید به عنوان یه پژوهش دانشگاهی بذارید برای دانشجوهای شما. خواهش میکنم اینو بذارید، بیش از 70-80% از شرکت‌های خصولتی در حالت ورشکسته بودن.
درسته.
این رانت اینا رو بلند کرد چون مدیراشون در لایق و قادر به ایجاد درآمد از رقابت آزاد نیستند.
بله.
شما الان قبول دارید عرض منو اصلا نیستن. بله. در این وضع نیستن. من دارم به شما میگم که دوباره به عنوان یک فعال بازرگان، 20 چند سال بازرگانم دارم میکنم، عرض میکنم خدمت شما، چه خدمات فنی مهندسی من صادرات کردم، همه منو میشناسن، اونایی که صدا منو میشناسن میدونن، یا خدمات فنی مهندسی صادر کردم به عنوان یک مهندس دارم به شما عرض میکنم، از درآمد من در کشور خارج میلیون ها ارز آوردم یا از محصولات کشاورزی بوده. هیچ وقت از اون رانتایی که شما میگید که تقریبا اقتصادمون رو ذلیل و فلج کرده نبوده. دارم عرض میکنم اون آقای دکتر باز همین اتفاق خواهد افتاد. من با شما موافقم و عرض کردم به الان آقای دکتر پرویزیان، گفتم اونا میخوان صادر بکنن که پشت مرز قبل از صادرات تفاوت انرژیشون همیشون رو بگیرن بگن بفرستید، به خدا قسم اقتصاد ما درست میشه. به عنوان فعال دارم به شما میگم، من تو این میدان اقتصاد دارم به شما عرض میکنم آقای دکتر، الان این نرخ ارز 63 تومن اونا چندین برابر درآمدشون رفت بالا. دوباره بخش خصوصیمون، بخش کشاورزیمون، بخش این تولید کنندگان SMEامون، واحدهای کوچیکمون دوباره میرن پس میره.
بله.
به این دقت بفرمایید، من با شما عموما با شما موافق بودیم، در یک جای من انتقادشم که نباید، چون دوباره من به عنوان یک فعال بخش کوچیک دارم به شما، یک کاسه جزم دارم آسیب میبینم و میبینم همین امروز اتفاق برام نمیفته. همه اون ارزایی که شما میگی تو نیما دادن برای سفره مردم نرفت آقای دکتر. برید گوشت رو تحقیق بکنید، به دانشجوهای شما بگید نهاده رو تحقیق بکنید، به دانشجوهای شما بگید اینا به عنوان پروپوزال بذار صحبت بکنن، این رو سفره مردم ننشست دکتر، به خدای محمد ننشست. ممنونم.
متشکرم.
خب آقای دکتر نکته مونده شما بگید.
نه منم کاملا موافقم، یعنی من موافق هستم که وقتی که آقای یکتا و من میدانیم که این چه گروه هایی هستن که از این رانت ها استفاده یا سوء استفاده کردن، خب حتما دستگاه های نظارتی و امنیتی بهتر میتوانن تشخیص بدن و میدونن، خب اونا رو برن برخورد بکنن یا راههایی به قول آقای یکتا راههایی پیدا کنن که از رانت اونها جلوگیری بشه. و من موافق هستم، من طرفدار این هستم که بنگاه‌های کوچک و متوسط، بازرگانان متوسط، اینا حمایت بشن، چون اشتغال عمده اشتغال کشور دست این گروه از تولید کنندگان هست. من کاملا موافق هستم، منتها ارز آزاد هم حتی اگر از این بنگاه‌ها بپذیریم باز هم دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر حتما باید سوبسید بده، این بار به افراد.
آقای دکتر نمیره سر سفره مردم. ما چندین ساله
عرض میکنم از شما آزاد بخرن، اما دولت کالایی که به اونها میده خودش سوبسید بده بهشون.
حالا اون مکانیزمیه. بله اونم یه مکانیزمیه.
بله
با شما موافق.
نکته باقی مونده آقای دکتر.
متشکرم، سلامت باشید.
خوشحال شدم گفتگو کردم.
خدا نگهدار.
خب آیا پرسید ساعت پایینی شما؟
در برنامه قبلی هم در رادیو گفتگو به این نکته اشاره کردم، اگر قراره ارز تجاری یا همون ارز توافقی که اسمش رو میذارن با مداخله بانک مرکزی و دولت ادامه پیدا کنه، پیشا پیش